و من علا شیئن واحد هم لایجوز، آیا جایز است یا این که جایز نیست؟ در رابطه با این مراد از کلمه واحد سه نظریه وجود دارد. یک نظریه اول فرمودن که مراد از واحد، واحد شخصی است، یعنی فرد خارجی و جزئی حقیقی. وقتی که بگیم امرنا علی شیء واحد، منظور از این واحد واحد شخصیه. واحد شخصی یعنی چی؟ یعنی فرد خارجی، جزئی حقیقی. این نظریه، نظریه صاحب قوانینه، نظریه صاحب فصوله، نظریه مرحوم آیت الله العظما بروجردیه، نظریه رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی علیه اجمعین. اینها نظرشون اینه که مراد از این واحد، واحد شخصی است. واحد شخصی یعنی چه؟ یعنی جزئی حقیقی، اون فرد و مصداق خارجی. این نظر هم. نظریه دوم فرمودن مراد از واحد عام است، از واحد شخصی، واحد نوعی و واحد جنسی. کلمه واحد در عنوان مسئله که اجتماع الامر و النهی علی شیء واحد، مراد از این واحد خصوص واحد شخصی نیست، بلکه اهم است از این که واحد شخصی باشد یا واحد نوعی باشد یا واحد جنسی باشد. خب فرق این دو تا نظر مشخصه دیگه. طبق نظر اول اجتماع امرن باید یه فرد خارجی باشد، اما طبق نظر دوم اجتماع امرنن میتواند یه عنوان کلی باشه که جزئی نباشه، یه عنوان کلی. توجه فرمودید، مثلا میگیم از صلات و فدار مقصوبه، از صلات و فدار مقصوبه. توجه فرمودید، این از صلات و فدار مقصوبه بفرمایید عنوان شخصی یا عنوان کلیه؟ عنوان کلیه. صلات در دار مقصوده صدها فرد میتونه داشته باشید، اما بنابر علما دیگر نه، عنوان کلی نباید باشید. همون نمازی که این آقای زید در خانه اصلی میخواهد بخواند، اون صلات جزئیه، اون مصداق جزئی حقیقی، اون میشود مراد از کلمه او. خب اینم نظر سرمون شد. این نظر را هم صاحب الکفایه اهل الله مقامه در متن کفایه فرمونده، و بعد صاحب محاضره اهل الله مقامه ایشان هم امضا فرموده و نظر صاحب کفایه را قبول فرموده. بگید مراد از واحد عام، از واحد شخصی، واحد نوعی و واحد میخواهد یه امر شخصی باشد، میخواهد یه امر کلی باشد. کلمه واحد همه را شامل میشه. و اما نظریه سوم، نظریه محقق عراقی اهل الله مقامه الشریف است، ایشان فرموده است مراد از واحد فقط همون واحد نوعی و جنسی میشود، اصلا واحد شخصی در محل نزاع داخل نمی شود. واحد شخصی به هیچ وجه در مسئله اجتماع امرنن در محل نزاع داخل نمی شود، و مراد ما باید از واحد همان واحد به معنای چی باشد؟ نوعی باشد، واحد به معنای جنسی باشد. خب حالا که این سه تا نظر روشن شد، مختار ما نظریه سادس است. ما فرمایش محقق عراقی را قبول داریم که مراد از واحد حتما باید همون واحد به معنای کلی باشد، حالا یا کلی به معنای نوع باشد یا کلی به معنای چی باشد؟ جنس باشد. فعلا مازل اساس تا اینجا از اقوان در مسئله روشن شد. دوستان عزیزی که جدید وارد شدن یه توضیحی بدهم که بدانن بحث ما در کجاست. مقدمه پنجم از مقدمات بحث اجتماع امرونه را مطرح کردیم تحت عنوان توضیح کلمه واحد که در عنوان مسئله آمد. در عنوان مسئله میگفتیم چی؟ اجتماع و امر و نهی علی شیء واحد. این واحد چیه؟ بعضی ها فرمودن مراد از واحد واحد شخصیه، یعنی مصداق جزئی خارجی. اجتماع امرونه روی اون فرد خارجی داریم بحث. بعضی ها فرمودن نه، مراد از واحد امر است، از این که واحد شخصی باشد یا واحد کلی مثلا نوع باشد یا جنس باشد. این هم کتاب بکفایی و مادرات فرمودن. نه منی یه دانت نفعه، مراد از واحد فقط باید همون واحد کلی، نه واحد شخصی. واحد کلی به معنای حالا نوعی باشد یا واحد جنسی باشد، خلاصه باید کلی باشد. جزئی نمیتواند در محل نظام ما چی بشود؟ داخل میشود. خب حالا که اقوال روشن شد بریم سراغ چی؟ ادله‌ای که در اینجا هر قولی بیان فرموده. اما بریم سراغ قول اول. میرزای قمی و صاحب فصول و همچنین ارزم به حضور شما که مرحوم آیت الله مولوی جلدی و بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله تعالی علیهم این قول اول را انتخاب کردن. کسانی که این قول اول را انتخاب کردن دو تا دلیل اقام میکردن. یک دلیل مال مرحوم میرزای قمی و صاحب فصوله، یک دلیل مال مرحوم آیت الله مولوی جلدی و رهبر فقید انقلاب. این یه دلیل اونها گفتن، یک دلیل اینها گفتن. اول بریم سراغ دلیل صاحب قوانین و صاحب فصول. اونها فرمودن که مراد از واحد در عنوان محل بحث باید واحد شخصی باشه. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه اگر مراد از واحد واحد نوعی یا واحد جنسی باشد که حالت کلی دارد، اجتماع امر و نهی اونجا هیچ اشکالی ندارد. در فرد واحد، در شخص واحد اجتماع امر و نهی به مشکل میخورد، چون شخص واحده، نمیشه هم مأمور باشد و هم منهی عن باشد. اما اگر عنوان کلی باشد، خب اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد، به یه حصه از این کلی امر تعلق میگیرد، به یه حصه دیگر نه تعلق میگیرد. خب این چه اشکالی دارد؟ مثلا فرموده است مثلا شما ببینید عنوان سجده، سجده یک عنوان کلی است. خب در این عنوان کلی اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد. چجوری؟ بگیم سجده لله، یه حصه سجده لله این امر دارد. سجده لسنم یعنی به بت سجده کنی که هم نهی دارد، چون کلی دو تا حصه میتونه داشته باشه. خب یه حصه متعلق امر میشه، یه حصه متعلق نهی میشه. اما فرد دیگه حصه نداره، فرد شیء واحده، یا باید امر باشه یا باید نهی باشه. علت این که میگن واحد واحد شخصی باشه دلیلش اینه، میگن واحد شخصی حصه حصه نمیشه، شخص واقعی دیگه وجود خارجی میشتردیم. این امر رو داشته باشه نهی بخواد داشته باشه به مشکل میخوره، چون شیء واقعی قابلیت ندارد که هم امر داشته باشد و هم نهی داشته باشد. اما اگر واحد را به معنای واحد نوعی بگیریم، یا به معنای واحد جنسی بگیریم، واحد جنسی و واحد نوعی با من بگیریم، جزئی یا کلیه؟ کلی میتونه حصه های مختلف داشته باشه، یه حصه او متعلق امر بشه، یه حصه او متعلق نهی بشه. و معلومه اینجا اجتماع امرونه هیچ مشکلی نداره که ما بخوام با هم دعوا کنیم. اونی که محل نظامی تواند بشود اونجاییست که واحد را به معنای چی بگیریم؟ واحد شخصی بگیریم. واحد شخصی، شخص یه حسه حسه نمیشه، شخص یه وجود خارجی. یا متعلق امره بگیر یا متعلقه، اما کلی شما میتونید کلی رو تقسیم میکنید دیگه. مثلا این کلی جنسه، این یه نوعشه، این یه نوعشه. یا کلی نوعه، نوع به چی تقسیم میشه عزیزان؟ تو منطق خوندیم نوع به صرف تقسیم میشه، بگیم این یه صرف میشه، این یه صرف میشه. مثلا انسان الان نوعه، انسان تقسیم میکنن، میگن انسان ها یا سفید پوستن یا سیاه پوستن. اون سفید پوست میشه یک صرف، این سیاه پوست میشه یک صرف. به طور کلی، مفهوم کلی قابل حس حس شدن هست. چون کلی حس حس میشه، اجتماع امرن در کلی که مشکلی نداره، که مشکل داره؟ نه. اهم به یه حسه تعلق میگیرن، نه به یک حسه، به یک حسه دیگه تعلق میگیرن. اصلا آمدین اینجا هیچ مشکلی به وجود نمیاد. دلیل صاحب قوانین اینه، میگه اجتماع امر و نه که آقایون و اصول این اختلاف کردن، باید یه جایی بگیم که اجتماع امر و نه دچار مشکل بشه، و الا در واحد نوعی، در واحد جنسی، چون ها کلی هم کلی قابل تقسیم به حصه های مختلفه، ام به یه حصه تعلق خب نه کدوم قابلی میاد جا دعوا کنه؟ یا مثلا سجده میتواند هم ام به یه تعلق بگیرد هم نه؟ بگیم بله، چون سجده یه حصه هم سجده لله ام داره، یه حصه سجده برای بوده، خب این هم نه داره. اما اگر ما آمدیم از کلی شخص رو جزئیه هم دیدیم، جزئیه حقیقی تقسیم میشه تقسیم نمیشه؟ تقسیم نمیشه دیگه. جزئیه حقیقی وجود خواهید که حسه حسه نداره که بگیم ام به یه حسه، نه. پس روی شخص واحد میاد، ام میاد به شخص واحد، نه میاد به شخص واحد. وقت اینجا اشکال میشه، آیا میشه هم رو من اینجا اجتماع پیدا کنن؟ حالا بعد گفتن میشه، راحتی گفتن، بعد گفتن نمیشه. اما در کلی پر واضح است که میشود، و اعلام و اولونان نمیان یه جایی که خیلی واضح هست که اجتماع امرونه اشکالی ندارن، در اونجا بیان این کار کنن، دعوا کنن که آیا میشود یا نمیشود. خب مثل روز روشن هست که بله میشود. مثلا فرض کنید کلی آب خوردن، آب خوردن کلیه دیگه، خوب کلیه. خب بگید این میشه هم هم بهش تعلق بگیره هم نه؟ خب بله میشه. آب خوردن اگر از آب قصری باشه نه، اگر آب خوردن از آب مبام است و شما هم تشنه اید، حفظ نفس هم مرتب است، خب این هم هم بهش تعلق. کلی تقسیم میشود، و همین تقسیم شدن مجوز میشود که هم کنن میتواند روی کلی وارد بشه. این استدلالی است که در اینجا میرزای قمی و صاحب فصول فرمودن، و فرمودن مراد از کلمه واحد باید بگید با من واحد شخصی باشد، نمیتواند واحد نوعی یا واحد جنسی در اینجا قرار بگیرد. این استدلالی است که این بزرگواران کرد. ولیکن به نظر میرسد که این استدلال قابل مناقشه میباشد. چرا؟ به خاطر اینکه کلی ما دو قسم داریم، خوب دقت کنید، کلی ما دو قسم داریم. یک وقت کلی وقتی که به دو قسم تقسیم میشود، این دو حصه بینشون بله تباینه، یعنی اصلا در در مفهوم واحد با هم جمع نمیشون. دو تا حصه یعنی کلی را تقسیم کردی به دو حصه، این دو حصه بینشون تباین. مثلا سجده، سجده لله، سجده لسان، این یک. اما قسم دوم اونجاییست که وقتی که کلی را تقسیم می کنیم، بین این دو حصه عموم منبج باشد، عموم منبج ولو کلیه، اما بین این دوتا عموم منبج یه ماده اجتماع دارد. اینا یعنی ماده اجتماع با هم جمع می شود. توجه فرمونید، مثلا فرض کنید همین مثال معروف صلات در دار قصری، مثلا می بینید صلات و قصد یه جنسی دارن به نام حرکت، هم صلات حرکته هم قصد حرکته، درسته؟ این جنس ما الان میشه حرکت. ما این حرکت رو به دو حصه تقسیم میکنیم. یک حصه رو اسمشو میذاریم سلام، حرکت صلاتی. یک اسمش هم اسمشو میذاریم چی؟ قصد، حرکت قصد. الان کلی ما به دو حصه تقسیم شد، یکی صلات و یکی قصد. حالا نسبت بین صلات و قصد چیه عزیزان؟ توازنه؟ نه، عموم و خصوصه. این صلات که یه حصه هست و این قصد هم که یه حصه هست، یه ماده اجتماعی دارن. در کجا؟ صلات در دار مقصود. خب اینا به اینشون منوج دیگه. صلاتی داریم که قصد نیست، مثل نماز رو تو خونه مون میکنه. قصدی داریم که صلات نیست، مثل که فرض کنید یه در یه خانه ای قصدی میخواه، یا مثلا تحرکات دیگری دارد که همون ما قصده. خب یه ماده اجتماع هم داریم که در یه مانه قصدی نماز بخواه. الان اینها با هم دیگه چی پیدا کردن؟ اجتماع پیدا کردن. پس بنابراین این که ایشون فرمودن میرزا و صاحب قوانین فرمود هر کجا به کلی تعلق بگیرد جدا از هم هستن، از اون نرسه این عمومیت ندارد. بعدی که کلی ها الان اقسامه، یه من بگیشون توایان. خب بله، به یکی امر میخورد، به یکی به یکی، و اینها با هم جمع نمیشن. خب بله، چون بینشون توایان. ولیکن محل بحث ما در اجتماع امر و نهی اونجاییست که بین متعلق امر و متعلق نهی نسبت چی بشود؟ چی بشه؟ عموم ندارد. عموم ندارد میدونید دو تا ماده افتراق دارد. یک ماده او وقت اون ماده اجتماع دعوا میشود که اینجا هم امر است، بگید با این که کلی هم هست. پس کلی بودن با اجتماع هم هم منافاتی ندارد. گرفتید مسئله را یا نگرفتید؟ میرزا و صاحب قوانین میخواد بگه هر جا کلیه متعلق امرهای از هم جدا بهش مشکلی نداره. هر دو ماده خانه تو نیست. کلی اگر نسبتشون دوتا کلی توازن باشد، هوا شما متعلق هم یه چیزه، متعلق هم مثل همون سجده لله و سجده لسان. اما گاهی کلی دوتا حسه که دارد، این دو حصه نسبتشون وقتی عموم بند شد همون عنوان کلی توجه فرمودید یه ماده اجتماع پیدا میکنن. اون ماده اجتماع ماده شخصی نیست، اون ماده اجتماع خودش بازم کلیه، ولی بالاخره ماده اجتماع شده. یعنی هم متعلق امر شده، بگید هم متعلق نهی شده. فعلازا اینطور نیست که میرزا و صاحب قوانین فرمودن که چی باشد؟ بله؟ هر جا کلیست، حالا اونجا به یک کلیه میگفتن، گفتن هر جا که کلیه تعلق امرو نه هیچ اشکالی؟ میگیم نه کلیم. اون فرمایشی که شما فرمودید اونجا ایست که دوتا کلی نسبتشون نسبت توایون باشد. اما گاهی دو کلی نسبتش نسبت نسبته آمین وچه آمین وچه که ماده اجتماع پیدا میکنن دیگه، ولی اون کلیه اون ماده اجتماع، ولی به اقران ماده اجتماع هم نه بهش تعلق میگیرن، بگید هم بهش تعلق میگیرن. حتی این استدلالی که این اعاظم فیضان فرموده هم کنار میگن. و اما دلیل دوم دلیل تره، دلیل دوم برای اثبات این نظریه اول. نظریه اول چی میگفت؟ میگفت مراد از واحد، واحد شخصی جزئی حقیقی باید باشه. این نظریه دلیل دومش فرمایش مرحوم آیت الله ما بروجردی با توضیحاتی که شاگرد بزرگ ایشان رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی علیه از بیان استاد خودشون دارن که من از بیانات ایشون این استدلال را عرض میکنم. ایشون اینطور فرمودن واحد باید واحد شخصی باشد. چرا؟ ایشون اینطور فرمودن، فرموده است که سه تا مقدمه دارن کلامیشون. یک، فرموده است در اجتماع امر و نهی ما همیشه احتیاج به یک مجمع داریم. مجمع این کلمه دیگه تو ذهنتون باشه، چون از این به بعد زیاد ما این استعمال خواهیم کرد. مجمع چیه؟ همون چیزی که هم عنوان مأمور و بهش منطبق می شود، هم عنوان مدیوعتش منطبق می شود. این بگه مجمع، مجمع العنوانه. این در بحث اجتماع امرونه یکی از واژه هایی که زیاد باید تو ذهنتون باشه و به گوشتون هم زیاد بخوره این کلمه مجمع. در اجتماع امرونه ما همیشه احتیاج به مجمع داریم. مجمع یعنی اون شیئی که هم عنوان مأمور به و هم عنوان مجمع دوتایی میاد روی اون منطبق میشه. مثل همین نماز در دار قصدی، نماز در دار قصدی هم عنوان صلاتش منطبق میشه، هم عنوان قصدش منطبق میشه. خب این مقدمه اول. ما در اجتماع امرونه احتیاج به چی داریم؟ دو. مقدمه دو فرمودن مجمع یه ویژگی دارد و اون ویژگی آن است که هر دو عنوان باید بر او صدق کند. به کلمه صدق دقت بفرمایید، دو تا عنوان باید بر اون مجمع صدق کند. این هم که مشخص مقدمه صدق. فرمودن صدق عنوان همیشه اونجایی است که اون شیء جزئی حقیقی باشد تا عنوان بر او صدق کند. چون کلمه صدق عبارت و مقرای همون مصداقه، مصداق با همون فرد خارج، فرد خارجی مصداق میشه. فعلاز الاساس، پس بنابراین ایشون از این طریق وارد میشه. ما در امر و نهی چی لازم داریم؟ مجمع. مجمع چه خصوصیتی داره؟ باید دوتا عنوان بر او صدق کند. صدق مستلزم جزئی خارجی است. چون وقتی میگیم صدق یعنی مصداق قرار بگیرد، وقتی که میخواد مصداق قرار بگیرد باید چی باشد؟ جزئی خارجی باشد. پس نتیجه میشود که مراد از وارد همان وارد شخصی میشود. چون باید شما یه چیزی رو پیدا کنید که دو قانون برای صدق کنه، دو عنوان که میخواهد صدق کند لازمه یه صدق چیه؟ جزئی حقیقی بودنه. چون صدق همون عبارتون باید مصداق دیگه، مصداق همون فرد جزئی میشود، همون واحد شخصی میشود. پس ما در اجتماع را دنبال صدقیم. صدق هم مستلزمه جزئیته، صدق هم مستلزمه بله شخصیته. یک شخص بشود تا صدق کند. این هم استدلالی که این دکتر جوان مطرح کردن. البته مرحوم آتالله مولدی خیلی مختصر ولیکن رهبر فقید انقلاب امام المتقی خیلی مفصل‌تر توضیح دادن. اگر خواستید دو مسئله را پیگیری کنید، فرمایشات آتالله مولدی در کتاب نهایت الاصول تقریرات اصول مرحوم مولدیشون به قلم خودشون نوشته اصولی ندارن. مطمئن تری تقریرات ایشونه که آیت الله منتظری که از شاگردان ایشان بوده است این تقریرات را نوشته. نهایت الاصول جلد اول همین بحث ایشان فرمودنیه. فرمایشات رهبر فقید انقلاب را هم اگر خواستید پیگیری کنید، کتاب مناهج الاصول الی علم الاصول، این که دیگه به قلم خودشون، این مناهج الاصول به قلم خود ایشان هست و نوشته خود ایشان هست. اونم با جلد اول همون بحث اجتماع امر و نه. این هم حاصل استدلال دوم. ولیکن به نظر ما هم این استدلال دوم قابل مناقشه است. خب کدام مقدمه مناقشه دار؟ اونه سه تا مقدمه داشته این استدلال. وقتی استدلال به صورت مقدمه در بیارید پذیرش و مناقشه خیلی راحت میشه. کجا را میپذیریم کجا را نمیپذیریم. به نظر ما مقدمه ثالث اشکال دارد که می فرمود صدق مستلزم جزئی حقیقیه. هر کجا که می خواهد صدق بشود، یعنی دو عنوان در یه جایی می خواهد صدق کنند، حتما اون محل صدق باید جزئی حقیقی باشد. خب اینجا به نظر ما قابل تأمل است. چرا؟ به خاطر این که عزیزان ما صدق دو جور داریم. یک وقت صدق در وجود خارجیه، یک وقت صدق در وجود ذهنیه. اگر صدق در وجود خارجی باشد حتما باید جزئی حقیقی باشد، چون وجود خارجی همیشه جزئی حقیقی است، تشخص دارد. از شیء و معلمی تشخص لم یوجد. خارجیت مساوی با تشخصه، خارجیت مساوی با جزئیت، این صدق خارج. اما گاهی صدق ذهنی خارجی نیست، به حسب ذهن است، به لحاظ ذهن است. صدق ذهنی میتواند کلی باشد، یعنی یه الغامی بر یه شیء دیگری در ذهن صدق میکند، ولیکن علا محضر کلیت هست نه علا محضر جزئیت. مثال دقت کنیم، مثلا میگیم هر جنسی بر نوع زیر مجموعه خودش صدق میکند. یه جنس را در نظر میگیری، حیوان، یک نوع از حیوان چیه؟ انسان. هر دو تا کلی هست. میگیم حیوان صدق میکند بر انسان، لازم نیست که انسان حتما فرد خارجی بشه. صدق مستلزم جزئیت همیشه نیست. امکان از صدق و خارجیت فهو یستلزم جزئیت، چون وجود خارجی اصلا بدون تشخص نمیشود و ما فرمایش اینها رو قبول داریم. اگر صدقه ببین، اگر صدقه خارجی باشه. اما اگر صدق ذهنی باشد، به لحاظ ذهن باشد، اینجا میتواند صدق باشد در این حالی هم که چیه؟ کلی. مثلا میگیم جنس بر انواع خودش صدق میکنه. یه جنس را در نظر بگید، مثلا مثل حیوان. این حیوان الان چیه؟ بله، جنس. کلیه یا جزئیه؟ کلیه. انواعی که زیر مجموعه میکنن، انسان، فرس، غنم، فقط همه اینها هم بگید جزئیه یا کلیه؟ کلیه. علی حیوانیت دوباره از انسان، حیوان کلی از انسان کلی. علی حیوانی از دو حلال فرس، حیوان کلی فرس هم کلی. این که بگیم صدق همیشه مستلزم جزئیته، نه اینطور نیست. صدق اگر به لحاظ وجود خارجی باشد میشه جزئی، اگر به لحاظ وجود ذهن باشد میشود چی؟ میشود این، یعنی یه کلی و کلی دیگر صدق. پس بنابراین صدق دو جور. حالا یه در مسئله خوده، در مسئله اجتماع امر و نهی از اینا، در مسئله اجتماع امر و نهی، این که فرمودن امر و نهی، امر و نهی بر یه مجمعی صدق میکنن، ببینیم آیا مراد از این صدق خارجیه یا مراد از این صدق ذهنیه. عرض ما این است که اینجا مراد صدق ذهنیه، نه صدق، نه صدق خارجی. خوب دقت کنیم، جای حساس بحث رسیدیم. وقتی که در امر و نهی میگیم عنوان مأمورون به صدق کند، عنوان منهی و عن صدق کند، مراد از این صدق آیا صدق ذهنیه که با کلی میسازد، یا صدق خارجیه که با چی میسازد؟ عرض ما این است که این مسئله مال صدق ذهنیه، نه مال صدق خارجی. چرا؟ خود دقت کنید، چون که ما در مسئله اجتماع امر و نهی بحثمون سر تعلق امر مولاست، امر مولا چی تعلق میگیره. در مرحله جهل و در مرحله تعلق، خب همیشه روی اون عنوان ذهنی میرود، نه روی فرد خارجی. فرد خارجی مربوط به مرحله انتقال میشود، نه مربوط به مرحله جهل و تعلق الحکم. تکرار میکنم، دقت کنید، اول این مقدمه رو تو ذهن شریفتون بسپارید. چرا خیلی گذشتم این رو گفتم، الان هم میگم. یکی از چیزایی که توی بحث اجتماع امر هست خیلی عزیزان باید دقت کنید همینه. همیشه حکم دو تا مرحله داره، یه مرحله جهله که کار مولاست، یه مرحله انتشاری که کار مکلفه. خب مرحله انتصال همیشه جزئی حقیقیه، چون مکلف یک فردی را اتیان می کند، یک شخصی را اتیان می کند. اما مرحله جهل چی؟ وقتی مولا داره جهل می کنه، وقتی که داره مولا یک حکمی را و بر روی یک عنوانی قرار میده، اینجا الان چه مرحله‌ایه؟ مرحله ذهن یا مرحله خارجه؟ مرحله ذهن دیگه. یعنی تصور میکنه مولای عنوان رو، اون حکم رو میاره روی این عنوان، این اسمش مرحله جن. مرحله جن همیشه با عناوین کلی سر و کار داره، با مصادیق کاری که این نوبت الاسلام میرسه بگید من در مرحله جن و در مرحله اتصال. در مرحله تعلق الحکم، در مرحله جهل الحکم که مولای حکمی را میخواهد بر روی یک عنوانی جهل کنه، این مرحله باید مرحله کجا باشد؟ جزئیات یا کلیات؟ کلی. مرحله کلیات مال کجاست؟ مال ذهنه. پس بنابراین بحث ما روی صدق ذهنیه، چون که بحث ما روی صدق ذهنیه، چون در مسئله امر و نهی ما از جهل مولا داریم بحث میکنیم که آیا مولا میتواند امر و نهی را روی یک موضوع جهل کند یا نه، جهل مولا به کجا میخوره؟ به عناوین جزئیه یا عناوین کلیه؟ عناوین کلیه. چون که مرحله جزئیات، بگید با من، مرحله جهل یا مرحله ابتداره؟ جزئی ما مرحله ابتداره. مولا در مقام جهل و در مقام تکلیف حکمش را روی عنوان کلی میبره. وقتی که روی عنوان کلی برد، کلیت موطنش کجاست؟ ذهن یا خارج ذهن؟ پس بنابراین بحث ما هم بحث صدق ذهنی میشود، نه بحث صدق خارجی، که صدق خارجی مستلزم جزئیات میشود، ولیکن صدق ذهنی مستلزم جزئیات میشه یا نمیشود؟ نمیشود. فعلا عادل احساس این استدلال دوم هم از نظر ما قابل قبول نیست. پس این قول اول کنار میرود، کسانی که فرمودن مراد از واحد در عنوان مسئله واحد شخصی جزئیه حقیقی نه، نمیتواند. این دو تا دلیل بود، این دو تا دلیل هم مناقشه اش را حفظ کردیم. پس بنابراین قول اول میره به کنار، بریم سراغ قول دوم که فرمایش صاحب کفایه و فرمایش بله معاذرات هست، که فرمودن که مراد از واحد اهم واحد شخصی، واحد نوعی، واحد جنسی، همه و همه را در بر میگیرد. خب اول باید ببینیم دلیل اینها چیه، بعد انشاءالله ببینیم این دلیل قابل قبول هست یا قابل قبول نیست، که انشاءالله این رو در جلسه آینده بحث خواهیم کرد. عزیزان هم حتما مطلع شدید و پیامک مرکز مدیریت به دستتون رسید، چون سوال میکنن عزیزان. درس ما تا روز دوشنبه است، یعنی دوشنبه را هم میخوانیم طبق اعلام مرکز، و بودن که تعطیلی دهه آخر سفر از سه شنبه شروع می شود. انشاءالله تا بود شنبه اون رو دوزه باشد در خدمت عزیزان هستیم. و بعدشم و دوستان عزیزی هم مکرر سوال می کنم، چون سوال می کنم تلفن می زنم، من عمومی بگم که دیگه برای دوستان سوال می کنم که آقا بعضا اطلاعات و اخباری می رسد که مرزها مثلا باز شده یا در یه ساعات معینی باز میشه، ما بریم یا نریم. من به دوستان عزیزم عرض کردم بعد از آنی که مقام معظم رهبری فرمودن که تبعیت از این ستاد ملی کرونا لازم است و من خودم مقید به تبعیت هستم، و فرمودن این هم اگر از طرف ستاد ممنوع رانه ممنوع هست، این را عنایت بفرمایی که دیگه مطابعت از ولی فقیه لازم هست. اینجا هم فتوانی است که بگیم آقا ما مقلد ایشان نیستیم، مقلد یا آقای دیگری هست. ظاهرا از قبیل حکمیم که ایشان فرمودن، چون به عنوان حاکم شهر و ولی فقیه دستوری که ایشان میدن بحث فقهی و فتوایی نیست که بگیم آقا راشون فتواست میدنه ما تا مقلد، مثلا اونایی که مقلد نیستن یا ما که مقلد ایشان نیستیم که برمیم، نه. این حکم و پیروی از حکم حاکم شهر بر همه واجب و لازمه، و اگر کسی حرکت مادامی که از طریق رسمی و و صدا و سیما این که زنگ یا دوست ما اون وقت زنگ داده که من این برم تو کجایی بلند این بیا توجه فرمودیم مادامی که از طریق منابع رسمی مجدد صادر نشده ممنوع است به نظر حقیق از جهت شرعی مشکل دارد چون مخالفت با حکم حاکم شرعه و مخالفت با حکم حاکم شرع جایز نیست و کسانی که واقعا معارف اهل بیت را خوب فهمیده باشند می دانند که انسان باید به وظیفه‌اش عمل بکند نه به اون چیزی که میل دارد وقتی که گاهی نرفتن حالا هر سال بعضی از دوستان موفق بودن می رفتن پیاده روی می کردن خب اون صفا و اون لطف و حالا انسان محروم و وظیفه ما الان اینه که کاری نکنیم که اون حکم ولی فقیه شکسته بشه مخصوصا از اون طلبه ها اگه طلبه بره سر مرد معناش چیه؟ به همش بیه اعتناعیه به دستور ولی فقیه درسته شما با این لباس میره اونجا و میگم ببین آقا هم از رهبری رو نوش نداره آقا هم خودش هم معممه شکسته شدن این حرمت این حکم ولی فقیه خب این به نظر میرسد که جایز نیست جای وقتی که ایشون فرد حالا اگر مجدن هست انشاءالله خدا کنه که در همین چند روز دام مانده این معجزه ای بشه و ابا عبدالله دیگه کار است اونا دیگه اگر بخواهن میشه دیگه این معجزه ای بشه و مرد ها کلن باق بشه و ستاد کرونا هم بگه آقا هیچ اشکالی نده بریم همه بریم اشکالی من که همینطوره الان یه نگر نشون شما از همینجا شده یه السلام علیکه یا ابا عبدالله چون که فریفه تو داری انجام میدی همون جای زیارت اربعین را میگه والله جای زیارت اربعین را یعنی بنده به این معتقدم کامل و اگر بری در اون جا بگی السلام علیک ابا عبدالله میگه لا السلام علیک جواب تو را اصلا نمیده چرا خلاف وظیفه انجام دادی من شهید شدم که شما وظیفه شناس بشید شهادت سید شده من چیه ما وظیفه‌مون رو بفهمیم عبودیت را عبودیت همیشه به این نیست که شما برید زیارت گاهی عبودیت نه که بشین در خانه و زیارت نرید اگر مصلحت اقتضا میکنه و اگر شرایط اگر نرفتی تو ظاهری و اگر رفتی ظاهر نیستی اگر رفتی ظاهر نیست که به خلاف وظیفه عملی از همینجا هم انسان میتواند یکی از دوستان بود دیروز یا پریروز به من گفت حالا جالب هستیم گفت یکی از افرادی که او میگفت بنده خدایی که با من بود از اقوامشون بود از بستگانشون هر سال میرفت که زیارت اربعین ها و میگفت خیلی دیگه انسان متحمل خیلی اذیت از این که به نظر ما بسته و از طرفی همچین رهبری فرمودن نرو بودن مقیده که نده در این میسوزه اون گفت خوابیده بودم دیشم زد خواب دیدم که در حرم متحر امیر المومنین علی علیه السلام سالایی که میرفتیم برای پیاده اول میرفتیم نجف بعد میرفتیم شنورا به همون کیفیت دیدم که من در حرم امیرو بعد میگم آجا با تعبیرش کنید تعبیر نمیخواد دیگه خودش داره خودش بیان میکنه آدم وظیفه شناس ولو تو خونش باشه ولو خواب باشه اما اگر با نهایت شوقی که داره ولی تا روی خواسته خودش میزن با خاطر این دفعه مطلع دیره خب این زیارته دیگه یعنی حضرت پذیرفتن شما رو قبول کرد همین شوقی که داری همین آتش و آتشی که داری در وجودت برای زیارت ولی به خاطر دستور ولی فقیه رعایت میکنی و نمیری و حرمت قائل میشی همین ثواب زیارت را به شما میده در هر حال عزیزان من هیچ فرقی نمیکنه مطمئن باشه کسی که داره به وظیفش عمل میکنه ولی اون در خانه نشسته باشه ثواب زیارت اربعین رو براش میدن و مثل سالهای گذشته همون ثوابها را در نامه عمل او مینویسن و اگر خدا نکرده انسان تعلق بکنه به حواس ما هر سال می رفتیم و در این ایام چه بود و چه کارهایی که می کردیم به همون می گرد و بلند شده و مخالفت کنه به نظر حقیق ثواب بهش داده نمی شود بلکه در کارنامه عمل او گناه نوشته می شود به خاطر همین مخالفتی که کرده انشاءالله امیدواریم حالا چند روز که مونده تانم انشاءالله امیدواریم که راه باز بشه و به صورت عمومی و با اعلام عمومی همه مشتاقان و علامتان انشاءالله بتوانند شرکت کنند و الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله.